عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده‌ای را می ماند که به دست عدل علی محتاج است.
علی را سیدی،
مدرسه علوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
امیر المؤمنین علی علیه السلام و عدالت، در بیان علامه استاد محمد تقی جعفری.
علی پایه ایمانداری تو روی جست دروغ بلیس ها، این به خودش چه بی جواب بده؟ ترگم بکنی هیچیستم متوجه نمیشد، این به خودش چه جواب بده؟ این بایدی جوابی به خودش تهیه کند، جوابی به اون وجدان که اگر نباشد انسان جز مشتی رق و پوس و سانچیزی، جواب رو چه بده؟ منگهی جواب او را هم به شکلی داد، جواب خدای انسانها را چه بدهد؟ علی، ما به عنوان سازنده انسان تو را میشناختیم، باز رفتی تو اینها چه؟ تو هم رفتی تو اینها، مافوق قرار بگیر. ما گفته بودیم مافوق قرار بگیر. میباید شما مشرف باشید که شما هم که در سجدگاه و پرتگاه هوا و هوس بشریت قرار گرفتی و امروز بعد از 1400 سال ما نمیشستیم به یاد او سخنی بگوییم و اینقدر کتاب ها و اینقدر عظمت این مرد امید بخش جهان بشریت نبود اگر اون روز اون بلی را میگفت. آقا این نفر دیگه بالاتری شجاعت ما نداری. یعنی من هر چی گشتم دیدم با عظمت تر از این نیرومندتر از این شجاعت نمیشه در دنیا. با تمام قدرت و توانایی من نیستم آقا. چرا؟ برای اینکه از ستم خیلی میترسید. این مرد با این شجاعت یه ترس داشت آقا، میلرزید. این شجاعت ها، این قهرمان، این دلاور دلاوران، این قهرمان قهرمانان، فقط زانوش را یه چیز میلرزون، اینم ستم بود، ظلم. حالا برای علی بن ابی طالب ستم چجور مطرح شده است؟ من دادگری را اول بحث نکردم، یعنی اول درباره نور صحبت را شروع نکردم، چون ما با ظلمت سر و کار داریم. از ظلم و نمیسیم نفوس، این همان است که توماس هوبز ها، ماکیاول ها، هلوتیوس، شاکسپری، این هایی که دور نمای تاریخ بشری را به دست آوردن، مضمونش در این بیت متربی است. از ظلم و میشیم نفوس، فا این تجد زائف بکن فل علت لا تظلمو. ظلم و ستم گویا در خمیره این موجود است. اگر دیدی کسی ظلم نمی کند، بدان که مرضی دارد. عجب شناسنامه دادن دست ما، عجب بشریت معرفی شده است بر این جهان هستی. بیگوید ستم در خمیره او. بله همینطورم است. مادامی که جنبه ما بی ما و طبیعت ما هدف زندگی ماست، ظلم نکنی باخته ای. بلی، مادامی که فردایی از جنبه معنوی برای شما مطرح نباشد، روزگار و چرخ و انجم سر به سر بازیستی، گر نه این روز دراز دهر را فرداستی. باید یه همچی شناسنامی بدن دست ما در امتداد قرون اعصار. اجازه بدهید چند تا از قیافه ظلم را از قاموس خود علی بن ابی طالب مطالعه کنید. درباره دشمنانش، درباره دشمنانش یعنی چه؟ چون تحمل وجود او را نداشتن اصلا دشمنش بودن، سنگینی میکرد بر کتبه ترازوی بشر اون روز مثل امروز سنگینی میکرد. فرمود اگر آنان، اگر دشمنان من تمام روی زمین را پر کنند و متشکل باقی نخواهم داشت و وحشتی به خود راه نخواهم داد، زیرا گمراهی و زلالتی که اونها درش گوتورن، حقی که من در او گوتورم، برای من مورد تردید نیست. من به لقاء و ملاقات خداوندم خیلی استیاق دارم، مشتاق ملاقات پروردگارم هستم.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم بدهد.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط میدانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمید. از خود ببخشد باران نمید است. حتی خدا را جاری کند آتش قسم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی،
مدرسه علوی دریچه است برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه علوی،
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
ترس من عزیز است. من که میبینید ملاحظه میکنم، متوجهم، برای این است که انجل یا امرها و هل امه صفحاها و حجارها، امر این امت، زبام این امت به دست سفها و حجار و فساق تبهکاران میفتد. برای این از من استقامت میکنم، برای یک دفعه میذارم به اصلاح ما در بوداغونشو میکنم، کار تمام میکنم. من یا خودم از بین میدارم. ترس کجا بود؟ من که یقین دارم و یقین من و یقین من از جنبه الهی سرچشمه گرفته از چه باسی دارم. من میترسم به همون مقدار که میتوانم جلوی ظلم معاویه ها را بگیرم مسامحه کرده باشم. نمی کنم. هم شجاعتش را میگوید، هم ترس نداشتش را میگوید و هم ترسش را میگوید. ترس من سر چیه؟ زانوی من مقابله چی میگردد؟ حالا علی بن ابی طالب، اینجا یه نکته ایست آیا یه خود بیشتر توجه کنند. حالا علی بن ابی طالب از ظلم می ترسید؟ علتش رو باید ببینیم دیگه. آیا یک جنبه اخلاقی داشت؟ آیا احساساتی بود؟ آیا عواطف انسانی امروزی که حتی شاید پلیدترین آدم داشته باشد و ببیند خروسی را سر می بردن روش به گردین ترد از این قماش ها بود؟ ابدا. یک چین جوان در باری علی بن ابی طالب مساوی علی نشناسی است. این مسئله، مسئله ترحم نبود، مسئله ترحم نبود که اگر مظلومی را از دست ظالم بگیرد بگوید دلم سوخت برات، تازه اون مظلوم در خودش شکست احساس کند و در موقعش بگوید بلی اگر علی بن ابی طالب بود من زیاد خدا انشاءالله پدرتا بیامرزه که مرا از دست اون خوناشام گرفتی. او وقت از بنشینم بیاسوت دیدم گرد همایی او وقت گریه کنم و یک احساسات و یک عواطف تمام شد. این کشیش نداره، این احساسات و عواطف یک جنبه است، یک جانبه است، کشیش نداره. بچه میگید قضیه چیه؟ قضیه این است که من اینا را میشناسم، من انسان را میشناسم و میدانم دادگری خداوند چگونه در اساس این وجود پیریزی شده است و تمت کلمت ربی که سکتم و عدلم لا مبدل لکلماته. من چگونه دست بیازم به این انسان، قطره ناحق از خونش را بریزم؟ چطور می شود من نقش حق را هم به امر حق شکن، بر جای دوست سنگ دوست زن؟ تو نگاریده کف مولاستی، تو نگاریده کف مولیستی، آن حقی چرده من نیستی. میداند علی ابن ابی طالب حیات و موت به اختیار او نیست، کوچکترین تعدی به حیات مبارزه با خالق زندگی و مرگ است. این اصلا موقوق این است که یک احساسات او را وادار کند و به کسی دلسوزی کند. مسئله بالاتر از اینه. ببینید یک نقاشی بسیار پرقیمتی از میکلانج یا رامبرانت یا اون عرشبت وینچی، لئوناردو وینچی، در دست یه بچه است. بچه اینجوری میگه، میگه من نمیدم نقاشی ما. اون بچه دیگه میگه بده من یه خط بکشم روش. نه من نمیدم، این مال خودمه. بچه میاد یه ذره یه خود از اون پاره میکنه، از اون تابلو نقاشی یه کمی پاره میکنه، لبخندی جو کنده نسخه اصلی اشیا که یه تیکش رو بیاد پاره میکنه، بچه ها گریه میکنه، بچه گریه میکنه، به کسی گریه میکنه. عکس به رنگی ها. اما اگر به پیکاسو بگید که آقا این تابلو رو لطفا پاره کنید، به نظر او این است، یعنی جهان هستی را متلاشی کن. آقای عزیز این موجودی از هستی است که در تمام پهنه هستی، در تمام پهنه هستی ارتباط پیدا کرده، مینیمومش رفته تا صحابی هایی که میلیون سال قبل از رفته رد شده. این اینجا الان آمده یه حال مکسیموم داره بشماریشون میرد. این از جمعه طبیعی شده، اگر یک ذره را بدگیری از جای خلل یابد همه عالم سراپای. درست؟ از اون طرف میداند که نقاش زبردست ازلی و ابدی روی این چه نظر دارد. لذا شما در تواریخ خوندید با ابن مجرد چه کار کرد؟
علوی. سقای فاطمیون. روایت زندگی و شهادت مدافع حرم سید مجتبی حسینی از لشکر فاطمیون.
همیشه صبح بابا من سنگک تازه میورد، من و بابا و دادش مجتبی و دادش احمد صبحونمون با هم دیگه میخوردیم، دور هم دیگه بودیم، خیلی صبحونه به همون میشستیم، تو جمعمون جمع بود، جای خالش رو همیشه حس میکنم. بابا کارش یه جوری میشد، شبا نمیتونست بیاد، پدرش احمدم نبود، زنگ زد میگفتش که آبچه تنهایی، الان هم دوازده شد داره 12 شب میشه اینا، من هیئتم. گفتم آره من تنها. گفت باشه من هیئتم، زودتر میام خونه.
ایشان مهندس بودن، هم مترجم زبان انگلیسی بودن، یک بچه خیلی مؤدب با اخلاق، در ضمن خیلی دوست داشتنی بودن ایشان، خیلی احترام به بزرگان و احترام به معلمین میکردم که او یکی از ویژگی هایشان بودن. بسیار متواضع، حلیم، بزرگوار بودن ایشان.
یک کار خوبی انجام میداد جار نمیزد، مثلا نمیگفت. هیئت هفتگی داشتن خانواده های شهدا، داداش مشتبه هر جمعه میرفت اونجا. مثلا ما یه پارک جایی میرفتیم گفتیم داداش بیا، میگفت نه من باید هیئت هم برم. میرفت تو هیئت خانواده های شهدا، از شهدا تعریف میکرد، خاطره تعریف میکرد، در باید شهدا میگفت، خانواده هاش روشن میکرد که اونجا چه خبره، چه اتفاقای افتاده و اینا.
مشتبه یک بچه مذهبی بودن، بسیار مؤمن و معتقد بودن. بعد از مدتی که همین دانشگاه هم تمام میکنه و انگلیسی هم فرا میگیره، عشق و علاقه طلبگی سرش میخوره. همیشه ایشان در حسینیه ها میرفتن، در مساجد همیشه حضور داشتن، دعای توسل میخوندن. بعد از اینکه نماز تمام میشد قرآن پخش میکرد، بین مردم قرآن پخش میکرد. در شبای چهارشنبه دعای توسل میخوند، در شبای جمعه هم اکثرا دعای کمیل میخوند.
خواهر شهید سید مجتبی حسینی.
معمولا بیشتر وقت ما جمع‌کران میان و واقعا سه‌شنبه شب‌ها واقعا جمع‌کران دیدنی اون جمعیت و اون شلوغی و اون نماز جماعت با شکوهش و اون دعای توسل بی‌نظیرش واقعا فوق‌العاده است. دادش مشتبه هم همیشه خیلی تاکید داشت، همیشه سه شنبه ها جمع‌کران حتما برم. حتی دادش مشتبه که سوریه بودن خیلی تاکید داشتن حتما سه شنبه ها برو جمع‌کران، شب جمعه حتما برو حرم، حتما برای مدافع ها، برای ما، برای پیروزی اسلام حتما باید دعا کنیم.
سید مشتاق پسر بسیار فعالی بودن. موقعی که ما تولید دوشک داشتیم میومدن، اگه نیاز به همکار چیزی داشتیم دریغ نمی کردن، میتونستن کمک میکردن، آر نداشتن از کار، خستگی اصلا خستگی براشون معنی نداشت. موقعی هم که میومدن کار میکردن اصلا توقع اینو نداشتن که ما مثلا مزد یا حقوق بهشون بدیم، بیشتر نیتشون کمک کردن بود. حالا چه به داداشاش، چه به اطرافیان، چه به دوستان دریغ نمی کردن. حتی موقعی که دوستاشون یا همکارشون نیاز مالی هم داشتن، تا اونجایی که می تونستن کمک مالی می کردن، یا از خودشون یا بالاخره واسطه جایی معرفی می کردن، دریغ نمی کردن. بیشتر روحیه‌ای داشتن که خدمت کنن به اطرافیان، حالا چه آشنا چه قریبه، براشون فرق نمی کرد. مهم بود که کار یکی رو حل کنه.
پدر شهید سید مجتبی حسینی.
شبای مثلا جمعه و در فصول سال همیشه زیارت حضرت بیبی معصومه میخوندم. همیشه میرفتم، گفت من از طرف شما نایب زیاره هستم.
داخل خونه وقتی باش صحبت میکردیم یا یه چیز ازش میپرسیدیم، دائم پایین رو نگاه میکرد. یعنی اگر خیلی متوجه میشدنم، انگار از پدر مادرش و از برادرش انگار خجالت میشه، نه اینکه خجالت بکشه، رفتار پایین نگاه میکرد. باش حرف میزدی، نظری چیز ازش میخواستی، میخواست با تو حرف بزنه، به چشمات نگاه نمیکرد. من احساس میکردم بس که مراعات میکرد، یه چیزایی رو مراعات میکرد که ما شاید نفهمیمش. خیلی بچه جذابی بود، دوستای خیلی زیادی داشت. شاید ما تو محل همه رو نشناسیم چون محل ما خیلی محل بزرگه، ولی همه مشتبای ما رو میشناخت.
مامانم قبل فوتش خیلی مریض شد، چند وقت بیمارستان بود، بعد همیشه هم تاکیدش به مشتبا، میگفت مواظب مشتبا باش. گفتم مامان مشتبا که الان بزرگتره، شبا هم خیلی انگار علاقه شدیدی بین این پسر و مادر زیاد بود.
کتاب های مثلا آموزشی که میخریدن دیگه میکردن برای بچه ها میداد، این لذت میبود. بعضی دیگه که مثلا ازش استفاده میکرد لذت میبود. یک بچه با اخلاق بود، یک مثلا سخاوتی داشت که واقعا من خودم بعض وقت تعجب میکردم. خدا شکر به تو که این اولاد رو به ما دادیم.
همونطور که مقام معظم رهبری دام از ظل و آل فرمودند، شهدای مدافع حرم از شگفته های روزگار است که از اقصا نقاط کشورهای اسلامی از ملیت های مختلف آمدند و ندای نصرت خواهی اهل بیت را در دفاع از حریم اهل بیت لبه گفتند و جان خود را در این را در روی آرمان های اسلام و اهل بیت فدا کردند. پدر آقا سید مشتبه از واقعا خیران روزگار، از نیکان روزگار هستند و خداوند متعال این لیاقت بهشون داده که داغ مثلا فرزند شهید را در دل داشته باشه. خانواده شهدا را، شهدای مدافع حرم را خداوند انشالله اجر و ثواب بی‌نهایت عنایت بفرماید.
سال 93 که میره کربلا، اون سال خیلی کم سوریه میرفتن. بعد میره اونجا میبینه عراقیان خیلی میرن تو سوریه. اینکه آقای سیستانی هم مثلا فتوا داده بود که آره برید برای جهاد برید سوریه خوبه. بعد آقا مشتبه مثلا یه ذره دودل بود که بره نره. دوستاش مصطفی رو دیده بود، اینکه خیلی مثلا پشت اینا حرف بود، اینا کار درستی نمی کنن و برن. همه اون موقع هر که میرفت سوریه اصلا یه چیز غیر عادی میدونست. اصلا این مطمئن شد که راه حقه و باید بره اونجا.
من میرم از عمه جانم حضرت زینب و اهل بیت دفاع میکنم. اینجا کار برای من مشکل است. وقتی که مسئله حریم اهل بیت در میان باشد، دفاع از حریم اهل بیت باشد، دفاع زینب باشد، من گفتم که کار به درد من نمیخورد.
اجازه را از پدر بگیرن و پدر قبول نمیکردن. اومدن با من درد، چون به من خیلی نزدیک بودن، اومد با من صحبت کرد. من گفتم خطر داره فلان. گفت نه بابا، بالاخره اگرم تو راه کشته بشیم شهیدیم دیگه، شهیدیم که قسمت هر کسی نمیشه. و بالاخره دفاع از حرم حضرت زینب هست و ما هم ساداتیم و عمه ما میشه اولین نفراتی که باید بریم. ماها باید بریم چون عمه ما هست. حرم حضرت زینب در خطرش.
دیگه خلاصه آماده شد رفت سوریه.
وقتی که آدم به عنوان یه مدافع وارد حرم میشه، یه غرور دیگه بهش دست میده. زمانهای جنگی که تو اطراف اون منطقه بود، ما احساس کردیم واقعا اون کسای بچه‌ای که اونجا بود احساس کرد غربت خاندان اهل بیت، احساس کردن اونجا، درک کردن. ما جای شروع کردیم، کلن ما بچه های فاطمه از جای شروع کردیم، آغاز به کار کردیم که خدای نکرده اگه حد که حرمت میشد، اگه خدای نکرده هر اتفاقی میفتاد، تا حالا همه ما زیر سوال بودیم.
و من این از حضرت زینب خواستم، گفتم یا حضرت زینب یا عمه سادات، من گناهکار آمدم در درگاه شما، هیچی ازت نمیخوام. گفتم فقط برای من رفیقایی رو بذار که به دردم بخوره. واقعا بعضی وقتا میشینم نگاه میکنم به عکساشون اینا، میبینم که واقعا رفیقایی رو گذاشتم برای من. اینو حضرت زینب به من داد و منم قول دادم بهش که تا زمانی که زنده باشم خدمتشو بکنم.
یه بار زنگ زد به من گفتش که آبجی ما عملیات داریم فردا، یه روزه فاطمه زهرا برام بگید. بعد این که گفت اصلا من دلم یه جوشی، گفتم خدای اینا محل عملیاتن. اصلا اون لحظه باورم شد که واقعا تو میدون جنگن. فرداش من رفتم یه سفره صلوات انداختم و روزه حضرت فاطمه زهرا رو گرفتم و روزه خون و مهمون دعوت کردم و اینا. بعدش بعد اون بعد یه مثلا یکی دو هفته یک ماه بعدش مشتاق برگشت، برای همه سوغاتی خرید. بار دومم که رفت یه حسی داشتم که مشتاق برمیگرده. و
یا علی
Thank you.
چند ماه بعد از این عملیات سید مشتبه برگشت قم.
این دفعه که از سوری اومد کلن دوباره اخلاقش اصلا یه جور دیگه عوض شد. انگار هر دفعه یه نورانیتی میومد بهش، یه فرقی میکرد، انگار به اون به قول یکی از شهدا به لباس شهادت نزدیکتر میشد و سایزش به لباس شهادت نزدیکتر میشد.
دیگه ما نمیذاشتیم سید مشاور بره سوری، گفتیم دو بار رفتی حقتو ادا کردی و کافیه، بچسب به درستو به کارتو، بیا برات خانوم بگیریم، ازدواج کن. بالاخره خلاصه با این بهونا خواستیم سید مشتبه رو نگه داریم نذاریم بره، چون میدونستیم که این دلش اونجا هست، کوچکترین قفلت میذاره میره. خلاصه 5-6 ماه اینجا بود، چند تا دوستاش شهید شد، اومد کاراشون تو قم انجام میداد، براشون بنر میزد، مراسم میگرفت، خلاصه کاراش انجام میداد.
اصلا من اجازه نمیدادم بار استفون بره، نمیدونم یه حس غریبی داشتم، یه فکر میکنم دیگه بر نمیگرده.
شب برج 12 سال 93 بود که تصمیم خودش رو گرفت که بره سوریه.
بار سوم می‌خواست با رضایت کامل خانواده، دوستان و همه بره. بعد میومد بر من از سوریه تعریف میکرد، میگفتش که الان شهر نوبل و از زهرا تو محاصرن، همشون شیعه نشینن، بیشترشون از ساداتن، اینا تو محاصرن، 3 سال اینا تو محاصرن، ما یکی از برنامه‌های اصلیمون اینه که شهر نوبل از زهرا رو از محاصره خالی کنیم. بعد تعریف میکرد که چه اوضاعی دارن، محاصرن، خوراک پوشاکی چی ندارن، اینکه مثلا گفت دوستام شهید میشن، جلو روم شهید میشن، هیچ کاری از دستم بر نمیاد. اینکه از شهدا تعریف میکرد چه اخلاقی داشتن، چه مثلا اینا رو تعریف میکرد، خودش گریهش میگرفت، یه جون مثلا احساسات منم چیز میکرد، منم گریه میکردم و یه جوری حس رضایت بهش میدادم، یه جوری منو آماده میکرد، چنان منو با احساساتم چیز میکرد. حتی من گفتم کاش که من پسر بودم و من میرفتم سوریه و یه کاری از دستم برمیم.
راست سید مشتبه این دفعه قشنگ اومد اجازهشو از پدر گرفت و قشنگ با پدرم روبوسی کرد، قشنگ خداحافظی کرد و با ما هم خداحافظی کرد و
با رضایت کامل پدرم، برادرم، این که مثلا دل من راضی کرد که بره،
برو به جنگ انشاءالله به سلامت برگرد. خلاصه اجازه رو گرفت. برج 1 سال 94 یه عملیاتی بود به نام عملیات بوستر حریر. عملیات بوستر حریر چون عملیات واقعا بزرگی بود و عملیات نفوذی بود، بچه ها میخواستن برن هلوش 20 کیلومتر تا دل دشمن و یه عملیات تخریبی انجام بدن.
انگار خیلی دلش تنگ شده بود، خیلی دلش برش درم تنگ شده بود برای همه، گفت سلام به همه خانواده، به همه سلام برسون، خیلی دلم برای همه تون تنگ شده.
فرداش بازم دوباره تماس گرفت برای ما که خانواده نبودن، تنها من بودم، با من صحبت کرد و باز منم گفتم اگر صحبت داری شب بازم تماس بگیر، بچه ها میان تو خانه با همهشون صحبت کن. وقتی شب شد دیدم که مشتبه تماس نگرفتن.
شبانه راه میفتن که تا اذان صبح برسن تا همون منطقه‌ای که مد نظرشونه و عملیات کنن.
فرداش منتظر بودم که تماس میگیرن، نگرفتن. پس فرداش هم اینجوری جمعه شد، شب جمعه بعدی هم تماس نگرفتن. من گفتم انشاءالله خیر باشه.
بعد اون دیگه اصلاً نه زنگ زد نه پیام
داد. چرا تماس نگرفت؟ وقت مشتبه همیشه تماس میکردن، شبای جمعه بالاخص همیشه تماس میگرفتن.
بعد نبودم شاید یه جایی نمیتونه زیاد پیام بدن.
اسرائیل تونسته بود از طریق ماهواره بتونه رصد کنه هم فعالیت های بچه ها رو، هم از طریق بی سیم اینا رو ردیابی کنه. نقشه اینا لو رفته بود و اینا تو اون عملیات قیچی شده بودن، یعنی بچه ها محاصره شده بودن.
مشتبه گفتم انشاءالله هست، اگر رفت تو جبهه، وقتی تو جبهه باشه نمیتونه که تماس بگیره.